با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شیعه‌گری نوشته احمد کسروی به کوشش محمد امینی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، صفحه های آخر گفتار دوم هستیم، خورده هایی که به شیعیگری توان گرفت. فکر کنم امروز این گفتار رو تموم بکنیم که فردا بریم سراغ گفتار سوم. اجازه بدین من ادامه بدم. پانویس صفحه 136 بودیم که بخشش رو من خوندم. ادامه پانویس در مورد گردآوری قرآن: باور این است که سرانجام آن مصحف زید به حفصه دختر عمر که یکی از همسران پیامبر بود سپرده شد. در همان زمان هم کسانی دیگر به گردآوری قرآن پرداخته بودند. عثمان به سفارش حذیفه ابن یمان که از سرداران عرب و از هواداران علی بود، یکسان ساختن همه نسخه ها مصاحف را آغاز کرد. نسخه‌ای به نام قرآن عثمانی گردآوری شد و پس از آن همه نسخه‌های دیگر را در آتش سوزاندند. پژوهشگران شیعی تاریخ قرآن هم پذیرفتند که علی بر درستی این قرآن باور داشته است. کار بزرگ عثمان راه را بر پیدایش آیات تازه و ابتکاری بست. با این حال گروهی از شیعیان هرگز دست از این کار داوری بر نداشتند که قرآن عثمانی آیاتی را که بر امامت و ولایت علی گواهی می دادند در بر ندارد. شگفتا که هیچ یک از امامان سخنی درباره نادرستی قرآن نگفتند، اما برخی از فقیهان برجسته شیعی که کلینی از شمار آنهاست شبهه‌هایی درباره کامل بودن قرآن برانگیختند. ابن بابوی شیخ صدوق قرآن عثمانی را درست می‌دانسته و تردید کنندگانش را سرزنش کرده است. می‌نویسد: هر کس به ما شیعه نسبت دهد که می‌گوییم از قرآن چیزی کاسته شده دروغ می‌گوید. قرآنی که خداوند بر پیامبرش نازل کرده همین قرآن میان دو جلد است که 114 سوره دارد. شیخ مفید اگرچه تردیدهایی داشته، اما سرانجام راهی را برگزیده که پذیرش قرآن عثمانی را برای دیگر فقیهان پس از خود و از جمله شاگردش شیخ طوسی آسان‌تر ساخته است. سیوطی در اتقان و فی علوم القرآن از حارث محاسبی بازگو کرده که علی ابن ابی طالب گفته بود که اگر او به جای عثمان بود با مصحفها همان می کرد که عثمان کرد. محاسبی از ابن ابی داود سجستانی و او از سوید ابن قفله راوی هم دوره علی روایت کرده که علی گفته است: جز نیکی چیزی درباره عثمان نگویید، به خدا سوگند آنچه در مصاحف کرد جز با مشورت ما نبود و در حضور ما انجام گرفت. اگرچه بسیاری از فقیهان شیعی روایت سیوطی را در این باره پذیرفته و بازگو کردند، افسانه دو سوره ساختگی و نیز کوشش در بازنویسی قرآن برای به کرسی نشاندن ولایت علی بار دیگر از میانه دوران صفوی به کوشش مجلسی سر خیش را از نهانگاه بیرون آورد و در دوران قاجار با انتشار کتاب فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الباب از سوی میرزا حسین محدث نوری به اوج رسید. باید افزود که شمار کسانی از فقیهان و مفسران شیعی که به دو سوره یاد شده باور دارند بسیار اندک است و کسروی هم با افزودن برخی از ایشان در آغاز این بخش همه را به یک چوب نرانده است. ادامه متن. شگفت‌تر آن که گفتند این قرآن درست در نزد صاحب الامر است که چون ظهور کرد با خود خواهد آورد، و با این حال دانسته نیست از کجا نسخهش به دست اینها افتاده. هرچه هست چون این قرآنی در میان شیعیان بوده و هست که چون نسخه ای از آن به دست کشیشان پروتستان افتاده، دربارش سخنها راندند و مهنامه جهان اسلام The Muslims Word انگلیسی پیکره آن دو سوره جداگانه را به چاپ رسانیده که ما نیز یکی را برداشتیم و در اینجا به چاپ میرسانیم. در این کتاب صفحات 254 و 255. 13. در داستان امام ناپیدا سخن فراوانی هست و ایرادهای بسیاری توان گرفت. 1. چگونه تواند بود که یکی را فرزندی زاییده شود و کسی آگاه نگردد؟ پانویس. مجلسی در گنجینه دروغ پردازی و دشمنی برانگیزانه‌ای که در بهارالانوار گردآوری کرده تا انسانهای نادان یا خرد ستیز و تاریکندیش از آن بهار دریاها بهره برند، از نامه نایافته‌ای از امام 11 به احمد ابن اسحاق قومی بازگو کرده که فرزند ما متولد شد، باید آن را از دیگران پوشیده بداری، زیرا ما به جز دوستان نزدیک خیش کسی را از آن آگاه نکرده ایم و ما دوست داشتیم که به تو خبر دهیم تا خداوند تو را به وسیله این خبر خوشحال گرداند، همانطور که ما هم خوشحال شدیم. اما در یکی از همان داستانها می نویسد که امام 11 پس از زاده شدن فرزندش گوسفندان بسیاری را برای او عقیقه نمود و شیعیان را اطعام کرد، که این روایت با کوشش برای پنهان داشتن کودک نوزاد سازگار نیست. ادامه متن. چگونه تواند بود که 5 سال گذرد و شناخته نشود؟ مگر حسن عسکری در سامرا در میان مردم نمیزیسته؟ مگر کسی به خانه او آمد و شد نمیکرده؟ آیا با گفته عثمان ابن سعید چون این چیزی را باور توان کرد؟ پانویس. اشاره کسروی به این است که عثمان ابن سعید عمری نخستین نایب پس از غیبت و بسیاری از بزرگان شیعی به خانه امام 11 رفت و آمد می داشتند. شیخ طوسی در الغیبت از جمله می نویسد که امام حسن عسکری در گرد همایی 40 تن از شیعیان سامرا گفته که عثمان ابن سعید وکیل من است و پسرش محمد هم وکیل پسرم مهدی خواهد بود. این را امام در زمانی گفته که هنوز با نرجس یا مکیله، سوسن، سیغل و نامی که میگویند مهدی از او زاده شده دیدار و ازدواج نکرده بود. امام 11 نه از دیدگان نهان بود و نه پنهان میزیست. شیخ طوسی در کتاب رجال از بیش از 100 و اندی بزرگان شیعی نام میبرد که با امام 11 همکاری و هماندیشی میکرده، با او دیدار و نامنگاری داشته و یا شاگرد او بودند. ابو علی احمد ابن اسحاق اشعری قومی وکیل و مشاور امام از شمار ایشان است که برای دیدار با امام و رساندن وجوهات بارها از قم به سامرا یا سرمن رای یعنی مسرور شود هر که بیند سفر کرده است. هر آینه امام خانه نشین می بود و در میان مردم نمی زیست یا نمی توانست جز نزدیکانش با کسی دیدار کند، چگونه به ادعای راویان و فقیهان شیعی یعقوب ابن اسحق کندی فیلسوف عرب را از نقد به قرآن باز داشت و به پیروی از ایشان برانگیخت. ادامه مد. آنگاه نهفتگی چه رازی می داشته؟ اگر نهفته نبودی چه گزندی دیدی؟ می گویند از دشمنان خود می ترسید. می گویم پس چرا پدرانش نترسیده بودند؟ آنگاه گروهی که تقیه توانند کرد و باورهای خود را از دیگران پوشیده توانند داشت، چه جای ترسی برای ایشان باز ماند؟ پانویس. یکی از افسانه‌های ساخته و پذیرفته شده تاریخ شیعیگری این است که گویا همه کار و کوشش خلفای عباسی پیگرد امامان شیعی و کشتن ایشان بوده و گویا در سرزمین فرمان روایی ایشان دیگران از گزند پیگرد و خونریزی خلفا در امان بودند. هم از این روز که بیش از 1000 سال است که درباره مصیبت اهل بیت و ستمی که به امامان و خاندان ایشان رفته سخن میگویند و مردم را به گریستن برمی‌انگیزند. یک نمونه از این افسانه سازی ها دوران زندگی امام دهم شیعیان ابوالحسن علی ابن محمد است که او را با نام امام هادی یا امام علی النقی می‌شناسیم. دوران زندگی و سپس امامت 33 ساله او با 6 یا 8 خلیفه عباسی و رویدادهای مهم دستگاه خلافت همراه بود. 7 سال نخست امامت او با خلافت معتصم بالله همزمان شد و وی در آن سالها در مدینه می‌زیست و نوجوانی بود که آزادانه با پیرامونیان خلیفه رفت و آمد می داشت. در این دوران و از سالیانی پیش احمد ابن حنبل امام فقه حنبلی اهل سنت از دوران خلافت مأمون 28 ماه در زندان به سر برده و بارها تازیانه خورده بود. در دوران همین خلیفه است که شورش کولیان هندو تبار جت یا زت در عربی خون ریزانه سرکوب شد و بابک و خرمدینان با آن روش های هولناکی که در تاریخ ها آمده کشته شدند و افشین هم که در گرفتار ساختن بابک به خلیفه خدمت کرده بود به نیرنگ معتصم گرفتار و کشته شد. در همین دوران است که از بیم شورش ایرانیان غلامان و امیران ترک تبار در دستگاه خلافت توانا گشتند. با این همه و به رغم افسانه سازی ها امام نوجوان و پیروانش همه این دوران را در مدینه سپری کردند و گزندی از سوی خلیفه به ایشان نرسید. پس از معتصم برادرش واثق به خلافت رسید و این در 8 سال امامت هادی و 15 سال زندگی او بود. به گفته محمد ابن فخر تقتقی یعقوبی و ابوالفرج اصفهانی دوران 5 ساله خلافت واثق دوران گشاده دستی خلافت در پشتیبانی و کمک مالی به بنی هاشم و طالبین بوده و در این دوران بسیاری از ایشان به سامرا رفتند. پس از واثق برادرش متوکل خلیفه شد و 15 سال از امامت هادی در دوران او بود. به گفته محدث قومی در کتاب منتهی الامال رفتن امام دهم به سامرا به درخواست و پشتیبانی همین خلیفه بود. خلیفه متوکل نخست عبدالله ابن محمد والی مدینه را که امام از او گلایه کرده بود برکنار کرد و سپس در جمادی الاخر سال 243 هجری از ابراهیم ابن عباس هاشمی خواست که نامه‌ای به امام شیعیان که در آن هنگام 20 سال بیش نمی داشت بنویسد که خلیفه مشتاق ملاقات شماست، اگر بر شما دشوار نباشد متوجه سامرا شوید و هر که را هم می خواهید می توانید با نهایت اطمینان و آرامش به همراه خود بیاورید و هرگاه اراده کنید یحیی ابن هرثمه یکی از سرداران خلیفه را به خدمت بفرستم تا در رکابتان مطیع شما باشد. یقین داشته باشید هیچ یک از خاندان و فرزندان خلیفه نزد ما گرامی تر از شما نخواهد بود. امام با استقبال پرشکوه شیعیان وارد سامرا شد و در خانه خزیمت ابن حازم از نزدیکان خلیفه جای گرفت. یحیی ابن هرثمه میگوید که وصیف ترک که از بلند پایه ترین سرداران خلیفه بوده به او گفته است که سوگند به خداوند اگر یک مو از سر این مرد کم شود جز من کسی طرف حساب تو نخواهد بود. آیا این رفتار را میتوان نشانه ای از زندگی خانگی امام دهم دانست؟ متوکل را گروهی از همان سرداران و غلامان ترک به پیشوایی وصیف یاد شده و بغای ترک به همراهی منتصر فرزند خلیفه متوکل کشتند. برخی از راویان شیعی انگیزه این خونریزی شاهانه را هواداری منتظر از علویان برمی شمارند که اگر چنین بوده باشد باز گواهی بر بیپایگی افسانه است که افسانه هایی است که درباره زندانی بودن امام هادی ساختند. خلافت کوتاه یک ساله منتظر با آغاز ستیز 4 ساله میان امیران ترک با جانشین او همراه بود که سرانجام به خلافت 3 ساله المعتز بالله و کشته شدنش به دست امیران ترک انجامید. جانشین او خلیفه مهدی نخست با شورش بغداد روبرو شد و سرانجام به دست گروهی از امیران ترک کشته شد. امام هادی در همه این دوران پرآشوب 20 ساله در سامرا زیست و به آموزش پیروان خیش پرداخت و به گفته شیخ طوسی در کتاب رجال بیش از 185 شاگرد برجسته را که برخی از ایشان از بزرگان فقه شیعی شدند آموزش داد. مجلسی از راویان بازگو می کند که امام در سامرا دولتی در دولت خلفا ساخته بود. چندین راوی و تاریخ نویس شیعی برای نشان دادن جایگاه برجسته امام دهم در سامرا نوشتند که عبیدالله خاقان وزیر متوکل خلیفه عباسی که در شورش سرداران ترک به همراه خلیفه کشته شد به گاه دیدار با ایشان از جای بر می خواست و آن حضرت را بر مسند خود می نشانید و می گفت در سامرا کسی را مانند آن حضرت ندیدم، وی زاهدترین و داناترین مردم روزگار است. باز همانها از زبان فرزند عبیدالله خاقان و دیگران نوشتند که چون امام بیمار شد خلیفه المعتز بالله چندین پزشک مسلمان ترسا و یهود را برای بهبود او فرستاد و قاضی القضات را فرمود که 10 تن از علمای مشهور را حاضر گرداند که پیوسته در کنار ایشان باشند. با این حال برخی از روایت سازان نوشتند که همه آن کارهای خلیفه برای این می بوده که آن زهری که به حضرت داده بودند معلوم نشود. راستی این است که در دوران امام هادی دستگاه خلافت با چنان گرفتاری های درونی و بیرونی روبرو می بوده که درگیری با امام شیعی باشنده در مدینه و سامرا به اندیشه آن زمامدارانی که بیشترشان در ستیز با یکدیگر و یا با غلامان و امیران ترک خیش کشته شدند راه نمی‌یافته است. امام هادی در آسایشی نسبی زیست و پیروانش آزادانه برگردش بودند و گاه باشد که انسانها در سن 40 سالگی به بیماری گرفتار شوند و بیان که زهری در کار باشد درگذرند. ادامه متن. 2. امام اگر پیشواست باید در میان مردم باشد و آن را راه برد. امام ناپیدا چه معنی تواند داشت؟ پاسخ داده میگویند امام ناپیدا همچون خورشید در پشت ابر است. میگویم مسئله بسیار غلطی است. خورشید در پشت ابر زمان کمی ماند و بیرون آید، آنگاه خورشید در پشت ابر روشناییش و گرمایش پیداست، از آن امامتان چیزی جز نام پیدا نمی باشد. 3. هزار سال زندگی باور کردنی نیست. می گویند از قدرت خدا چه بعید است؟ می گویم همین پاسخ نمونه ای از ناآگاهی شما از معنی دین است. شما اگر معنی دین را دانستیدی، این دانستیدی که خدا برای کارهای خود آیینی گذارده است و هیچگاه آن آیین را دیگر نگرداند. دانستیدی که این را همان خدا گذارده است که کسی بیش از 120 سال و 140 سال زنده نماند و نتواند. میگویند در قرآن گفته نوح 950 سال در میان مردم خود ماند، پس به آن چه پاسخی دهید؟ میگویم آن خود جای ایراد است. این گونه چیزها در قرآن از متشابهات آن میباشد و باید به حال خود بماند و گفتگویی از آنها نرود. 4. خدا را چه نیازی بوده است که کسی را از 1000 سال پیش نگاه دارد و در بیابانها بگرداند تا روزی او را بیرون آورد و با دستش جهان را نیک گرداند؟ مگر خدا نتوانستی او را در زمانی که بیرون خواهد آمد به جهان آورد و به کار انگیزد؟ اینکه مردم چیزی را اندوخته برای آینده نگاه دارند در سایه نیاز و ناتوانی است. مثلا بادمجان چون در زمستان نباشد و مردم نتوانند داشت، از تابستان اندوخته کرده نگاهش دارند. آیا درباره خدا چه نیاز و ناتوانی توان پنداشت؟ 5. مهدیگری جز افسانه ای نیست. این که کسی برخیزد و با یک رشته کارهای بیرون از آیین فوق العاده جهان را به نیکی آورد جز سمردی یعنی خیال پنداری نمی باشد. دوباره می گوییم خدا این جهان را از روی آیینی می گرداند و آن آیین هیچگاه دیگر نشود. آری خدا راهنمایانی برانگیزد و با دست آنان به مردمان راه نماید، ولی هیچگاه به کارهای بیرون از آیین نیاز نباشد. خدا هر زمان که خواست یکی را از میان مردمان برگزیند و پرده از جلوی بینش او برداشته به آمیخه‌ها بینایش گرداند، آن برگزیده یا برانگیخته به کوشش پرداخته، با گمراهی‌ها نبرد آغازد و با گفتن آمیخه‌ها خردها را به تکان آورد و در سایه کوشش و پافشاری خردمندان و پاک دلان را پشتیبان خود گرداند و با بی خردان و ناپاکان در افتاده از میان بردارد. این است آیین خدا. این است آنچه تا کنون بوده و پس از این هم خواهد بود. مهدیگری بدانسان که گفته می شود هیچگاه نتواند بود. میگویند چون این باوری در کیش‌های دیگر نیز هست. یهودان مسیح را می‌بیوسند، عیسویان به فرود آمدن عیسی از آسمان امیدمندند، زرتشتیان چشم به راه شاه بهرامند. میگویم چه خوش دلیلی پیدا کرده اید. آیا شناخته بودن یک افسانه در میان این گروه آن گروه نشان راستی آن باشد؟ میگویند پیغمبر از مهدی آگاهی داده. میگویم پیغمبر که آشکار میگفت من ناپیدا ندانم، چگونه از آینده آگاهی داده است؟ چرا داستان به این شگفتی و بزرگی در قرآن نیامده است؟ پانویس در مورد جمله پیغمبر که من ناپیدا ندانم اشاره به آیه های از سوره های انعام، نمل و هود است. بگو من به شما نمیگویم که خزائن الهی نزد من است و غیب هم نمیدانم. بگو در زمین و آسمان جز خداوند کسی غیب نداند. ادامه مد. 6. چنان که گفتیم شیعیان مهدیگری را گرفتند، آن را در سادگی نگذارده چیزهایی از خود به آن افزودند. پیش از مهدی دجالی بیرون خواهد آمد، آفتاب از مغرب سر خواهد زد، آوازی از آسمان شنیده خواهد شد، یاران امام با تیل عرض به نزد او خواهند شتافت. اینها همه گزافه است، همه بیرون از آیین خداست. این که گفتند خون حسین را خواهد گرفت، بنی امیه یا بنی عباس را خواهد کشت، اینها نشان است که جز سودجویی های سیاسی در میان نبوده و به این نوید می‌خواستند پیروان را از نومیدی باز دارند و از پراکنده شدن جلو گیرند. اکنون که نه بنی امیه مانده و نه بنی عباس، دانسته نیست مهدی چه کسانی را خواهد کشت و آیا به این نویدها که آشکاره دروغ در آمده چه باید گفت. 7. در کتاب‌های شیعه در پشت سر این گزافه‌ها یک گزافه شگفت‌تر دیگری دیده می‌شود. مهدی چون کار خود را کرد و زمانش به پایان آمد، با دست زن ریشداری کشته گردد. پانویس: درباره این افسانه و پیشگویی از جمله بنگرید به روایاتی که شیخ علی یزدی حائری در کتاب الزام النصاب فی اثبات الحجت الغائب گردآوری کرده است. نویسنده که از آخوندهای دوران مشروطه است و در سال 1293 خورشیدی درگذشته، در این کتاب از پیشینیان بازگو کرده که امام پنهان 70 سال فرمان روایی خواهد کرد و سپس زنی از بنی تمیم، یکی از بزرگترین قبایل عرب عدنانی، به نام سعیده که ریشی چون مردان دارد، از بالای پشت بام هاونی سنگی به سوی آن حضرت که در حال گذشتن از آن مسیر است پرتاب می کند و او را می کشد. پس از درگذشت آن حضرت، امام حسین که با 70 تن از یارانش به خونخواهی بازگشته، عهده‌دار به خاک سپاری او می شود. ادامه متن: پس از او امامان یکایک به جهان بازگشته به فرمان روایی و کامرانی خواهند پرداخت و یاران و دشمنان هر یکی نیز زنده خواهند شد. هر امامی دشمنان خود را کشته و کینه جسته و با یاران خود آسوده روز خواهد گذاشت. پانویس: کلینی در اصول الکافی و مجلسی در بهار الانوار روایاتی در این باره آوردند. ادامه متن: ببینید در گزافه بافی تا کجا پیش رفتند. ببینید با دستگاه آفرینش به چه ریشخندهایی برخواستند. ببینید با خدا چه گستاخی ها کردند. پانویس: برای آگاهی از این گونه پریشانگویی ها از جمله بنگرید به کتاب نوائب الدهور فی علائم الظهور از آیت الله سید حسین میرجهانی طباطبایی که 500 مورد از نشانه های ظهور امام زمان را آورده است. شگفت‌آور این است که این نشانه ها تنها در ایران و عراق و بخش های از حجاز روی می دهند و سرتاسر جهان از گزند پیدایش چنین نشانه‌هایی به دورند. یکی از این نشانه‌ها صاف و براق کردن صورت از سوی مردان است و نشانه دیگر طلوع آفتاب از مغرب. ادامه متن: امامان از جهان سیر نشدند و آتش کینه در دلهاشان فرو ننشسته، باز خواهند گشت که به کام دل فرمان رانند و از دشمنان کینه جسته آتش دلهای خود را فرو نشانند. رویتان سیاه بادا ای دروغ گویان. یکی نپرسیده اینها را از کجا میگویید؟ آخر چه دلیلی میدارید؟ از همین افسانه مهدی تا کنون 100 آشوب برپا گردیده و یک نمونه از آنها آشوب بابیگری بوده. یک سید شیرازی به هوس مهدیگری افتاده و آوازی برآورده و مردم چون چشم به راه می بودند یک دسته گرد او را گرفتند و آن بیمایه به عربی بافی های خنک و بیمعنایی پرداخته و پس از کشاکش ها و خونریزی ها که خود او یکی از کشته شدگان بود، اکنون نتیجه آن است که گروهی به نام بهایی یا ازلی که در تیر مغزی و گمراهی بالاتر از شیعیانند پدید آمدند و با صد بدی زندگی به سر میبرند. این یکی از میوه های تلخ آن درخت سیاست بوده. بسیار خوب آقای رحیمی، این گفتار دوم اینجا تموم شد، وقتمون هم تموم،
درست به موقع هم تموم شد. بله.
گفتار سوم رو از فردا شروع میکنیم و بعد هم دیگه یک دو گفتار دیگه از این کتاب هست به اضافه یه مقدار افزوده هایی که حالا بعد میخونیم.
روز
شما و همه شنوندگان عزیز به خیر، تا فردا.
قربان شما.